قصه های ایران کهن برای خردسال و میانسال و کهنسال، کتاب دوم مرزبان نامه. قصه های مرزبان نامه بخش 11.
سلام بر دوستان خوبم، شبتون بخیر، امیدوارم روز خوبی رو گذرونده باشید. دنباله قصه دیو گاو پای رو میخوام براتون بگم. دیو گاو پای شنید که از دیوهایی که اومدن خبر بهش دادن که یک پیری در کوهی عابد و زاهد و نیکوکار و دیو زیادی دورش جمع شدن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که فرض کنید کسی خیلی خوبه یا کسی دیوی که بده چه مربوط خوب باشه؟ مگه خوب بودن اون به این لطمه میزنه؟ این دنباله همون اندیشه و تفکر در واقع مانی هستش یا زرتشت. مانی البته به نحو دیگری میگه که این دنیا رو در واقع اهریمن یا شیطان آفریده، روح رو خدا آفریده. و زرتشت میگه که اهورا و اهریمن همیشه با هم در مبارزه و جنگند، بنابراین اگر کسی در روی زمین اهورایی بشه به اهریمنیا بر میخوره. شاید این فکرها بوده که باعث شده که چنین قصه هایی بسازند یا به چنین مسائلی فکر کنند گذشتگان و قدیمی ها. به هر حال دیو گاوبای دستور داد تمام دیوها جمع شند و باشون صحبت کرد و گفت اگر این مرد به این صورت کارش پیش بره اعتبار ما کم میشه، ارزش ما کم میشه، خوبی ممکنه همه جا رو بگیره و ما در واقع باید بساط خودمون رو جمع کنیم، ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. همه دیوها با دیو گاوبای موافقت کردند که باید کاری کرد. دیو گاوپای سه وزیر بزرگ خودش رو خواست که باهاشون مشورت کنه. دیوهای دیگه رفتند و فقط مون گاوپای با سه دیو وزیر. بهشون گفت که نظر شما چی هستش؟ وزیر اول گفت تا طالع و تقدیر آسمان و سرنوشت، همین سرنوشت تقریبا معنی میده، سرنوشت نباشه اتفاقی نمیفته. کسانی که ستاره هاشون خوبه، در حالت خوب قرار گرفته، مردم دورشون جمع میشن، خوشبختن، پولگیرشون میاد، همه بهشون اعتقاد و ایمان دارند، مشهور میشن مثل خواننده ها، مثل هنرمند ها و بازیگرها. اما اگر ستاره اقبالشون تیره بشه، چون میدونید که سرنوشت آدم ها رو گره میزدن به یکی از ستاره های آسمان و میگفتن هر کس در آسمان ستاره ای داره، ستاره خوب، ستاره بد، و وضعیت قرار گرفتن ستاره ها در کنار هم که حالت خوب یا بد رو ایجاد میکرد. گفت این من تصور میکنم که الان ستارش در وضعیت خوبیه و شما هر کاری بکنید شما شکست میخورید و الان اعتبار شما به عنوان کسی که میخواد بدی در جهان باشه کم شده، در اون صورت کمتر هم میشه. نتیجه این که وزیر اول میگه چیکار نکنیم، بشینیم آسمون همش کارشو بکنه. و به هر حال میدونید که اگر همه آدم دنیا به آقای وزیر اول گوش کنند، هیچ کاری نکنند، نه لامپی هست و نه برقی، نه دارویی، نه ماشینی، نه خیابونی، نه غذایی، به خاطر اینکه میگن خب آسمون دلش میخواد غذا بده، لامپ که بهمون نمیده، برق که بهمون نمیده، کامپیوتر که بهمون نمیده، آسمون ما باید بسازیم. به هر حال نوبت رسید به وزیر دوم. گفت وزیر نظر تو چی هستش؟ دیو گاوپای گفت، گفت قربان من تصور میکنم که اگر کسی بترسه، بلرزه و بره در درون خودش قایم بشه شکست میخوره، باید بیرون رفت و جنگید. کسی که از مرگ بترسه در هیچ جنگی پیروز نمیشه، پیروزی مال کسانیه که ترسو نباشن. من فکر میکنم باید با این جنگید و از بین برد این عابد زاهد پیر رو. و اما دیو سوم رو کرد به دیو سوم. دیو سوم گفت که ما ممکنه در جنگ با اون شکست بخوریم چون نیروهای زیادی جمع کرد، اینا که طرف دارشن جزی نیروهاشند، نیروهای زیادی داره، ازش شکست میخوریم. بهترین کار اینه که خودش رو با خودش به جنگ بیندازیم. حالا خود رو با خود به جنگ انداختن یعنی چه؟ یعنی اینکه شما در آرامش کامل هستید. من میام بهتون میگم که یه مثلا آیفون جدید اومده، اینطوری و اونطوری و فلانی خریده و خیلی داره باهاش پوز میده و همه دوستا دورش جمع شدن، شما فکر میکنید خب کاش دور من جمع شن. چرا من این آیفون رو ندارم؟ به حال آیفونم نمیتونید بخرید و شب ناراحتید و ناراحت میخوابید که چرا من این امکان رو ندارم؟ حالا آیفونم بهتون بدن یه چیز دیگه، همیشه چیز بالاتر هست. بعد با خودتون شما در جنگ خواهید بود، یعنی نیروهای مغزتون، یکی عقله، یکی احساس، یکی وسوسه است، هر کدوم یه چیزیه. این نیروها میفتن به جون هم، نیروهای مغز شما که با هم بجنگن، شما در واقع گرفتار میشید. دیو سوم، یعنی وزیر سوم، پیشنهاد میکنه که بهتره ما کاری بکنیم که این عابد زاهد که از دنیا بریده و هیچ چیز دنیایی براش ارزش نداره، دنیایی بشه و وابسته به دنیا. دلش قصر بخواد، زن زیبا بخواد، طلا بخواد، اتومبیل بخواد، یا اتومبیل اون وقت نبوده، کالسکه خیلی مدرن و لوکس بخواد، مثلا کالسکه پورشه بخواد، به فرض نبوده ولی خب مثاله. اگر این کار رو بکنیم، این خواستنها پایان نداره و چون پایان نداره، نیروی این فرد رو از بین میبره و گاهی این خواستنها به صورت واقعیت برای آدم در میاد. یکی دیگه از فریبهایی که درون انسان خودشو فریب میده اینه که آدم فکر کنه خیلی مهمه. خب میدونه که خیلی از آدم ها فکر میکنن خیلی مهمن، خیلی توانان. اگه خوب به حرفاشون دقت کنی، ببینید که ته حرفشون اینه که من گنده ترم، بهترم، داناترم، پولدارترم، زرنگترم، باهوشترم، اینو میخوان بگن. در صورتی که هیچ کس حاضر نیست که فکر کنه من انسانم، میخوام زندگی کنم، حالا اگه باهوشم هستم هستم، نیستم هم نیستم، اصلا مهم نیست، من یه انسانم، میخوام با تلاش و کوشش بر خودم زندگی راحت و خوبی بسازم. این راحت، این زیباترین کاره. و دیو سوم، وزیر سوم، مثال آورد، گفت در این که گاهی وقتا انسانها خودبین میشند و خودشون خودشون رو فریب میدند، درست مثل پسر اون دهقانه. گاو پای گفت داستان پسر دهقان چیه؟ گفت بله، روزی روزگاری دهقانی بود. میدونید دهقان الان به کشاورز میگن، قدیما دهقان به کسی میگفتن که صاحب زمین ها بوده و دیگران براش کشاورزی میکردن. گفت دهقانی بود، مرد بسیار خوبی و بسیار مهمون نواز و مهربان، و وقتی که مهمون برش وارد می شد، نهایت احترام رو برش قائل می شد و خیلی سعی می کرد به مهمونش خوش بگذره و مهمون احساس راحتی بکنه در خونه اون. به هر حال شب شد، مهمونی برش وارد شد، آوردش خونه، پذیرایی کرد، همه چیز برش آورد، غذاهای خوب و اینا. بعد گفت که حالا تنقلات بیاریم. تنقلات عربیه. زمان قدیم فصل میوه که میوه بود، ولی مثل الان نبود که میوه ها رو بتونن تو سردخونه نگه دارن و بفروشن، یا اینکه مثلا کامیون نبود که اگر توی منطقه گرم از کشور میوه ای رسید، این رو بیارن در منطقه سرد بفروشن و همیشه تقریبا خیلی از میوه ها باشه. میوه ها فصلی بود، هر میوه ای به موقع میرسید و تموم میشد و دیگه میرفت تا سال بعد. به خاطر همین خیلی از میوه ها رو برای خوراک زمستون خشک میکردن مردم. انگور رو خشک میکردن میشد مویز، زردالو رو خشک میکردن، هلو رو خشک میکردن، الان هم هست اینها، میدونید که برگه زردالو بهش میگن. میوه های خشک رو یا سنجد، که باز اونم در واقع دونه گیاهی بوده که تا یه حدی قند توشه، قند خیلی مهم بوده برای مردمان قدیم، برای اینکه انرژی زیادی مصرف میکردن برای کار، چربی و قند براشون خیلی مهم بوده. الان که وضع تغذیه بهتر شده، چربی و قند رو سعی میکنن نخورن که وضعشون بالا نره. اون چه که میگفتن بهش عربا تنقلات، ایرانی ها بهش میگفتن شب چره، یعنی چیزی که چره از چریدنه. چریدن فقط برای حیوانات نبوده، انسان هم در واقع میچریده و میخورده، خوردن رو منظورشون بوده. حتی کلمه بازار میگن اولش وچار بوده، وچار شده بازار، وچار یعنی جای چریدن، جایی که میشه خوردنی ازش خرید. این شبچره ها رو میذاشتن سر کرسی یا میوردن وسط اتاق، بعد شروع میکردن به خوردن و تعریف کردن، و بعضی ها که خوش ذوق بودن، پدرها برای بچهاشون قصه میگفتن، برشون شاهنامه میخوندن، بعضی ها یواشکی چون موسیقی حروم بود، ممنوع بود، یواشکی برای بچهاشون تار میزدن، شعر میخوندن، قصه میگفتن. حتی مادر بزرگا، اصلا مشهورترین قصه ها میگن قصه مادر بزرگ به خاطر این مادر بزرگ ها حوصله اینو داشتن که بشینن کنار بچه ها برشون قصه بگن. حالا این میزبان آقای دهقانم میخواست بعد از شام چیزهایی بیاره، به پسرش گفت برو یک شربت بسیار ناب توی زیرزمین دارم بیار، شربت کهنه ایست بسیار عالی و جا افتاده که میهمان عزیزم بخوره ازش. پسرش چشاش احول بود، لوچ بود، کج بود. میدونید چشمای ما معمولا هر دو به حالت موازی میچرخه، یعنی اینطوری نیست یکی واسه یکی دیگه به چرخه بره سمت راست اون بره سمت چپ، نه، اگر چشم راستمون بره سمت راست چشم چپمونم به همون میزان میره. اگر این حرکت ها با هم میزون نباشه چشم احوله، لوچه یا کجه. کسانی که چشماشون اینطوریه اشیا رو چیزها رو دوتا میبینند، یعنی هر کدوم از چشما جداگانه میبینه، به مغز گزارش میکنه، مغز اینا رو فکر میکنه دوتاست. در ضمن یک مقداری هم عقل این پسر کم بود، رفت و نگاه کرد و میزبانم به میهمان گفت بود من فقط یک شیشه دارم، بیشتر ندارم و به خاطر اینکه تو بسیار عزیزی میخوام این رو امشب بیارم باز کنم و این شربت رو بخوریم. پسر میره و میاد میگه بابا شیشه دوتاست کدومو بیارم؟ میزبان ناراحت میشه میگه الان مهمون فکر میره گفتم یکیه، الان که دوتاست، پس این داره دروغ میگه به من، داره قایم میکنه چیزی رو، من که مجبورش نکردم بگه یکیه، چرا این کارو میکنه؟ ناراحت شد و گفت که پسرم برو یکیشو بشکن اون یکی رو بیار. پسر رفت و سنگی زد و شکست شیشه رو و بعد از اینکه شکست اومد گفت بابا هر دو شکست و میهمان دیگه متوجه شد که پسر دوتا میدیده، دوتا نبوده یکی بوده. خوشبختانه بچه ها الان دیگه این مشکلات رو پزشکی رفع میکنه، قدیما خیلی ها چشاشون اینطوری بوده و متاسفانه اطرافیان به جای اینکه همدردی کنن باهاشون اذیتشون میکردن و حتی پدر و مادر به جای اینکه فکر کنن این ژن خودشونه، به هر حال سلول خودشونه که اینطوری شده، ایراد داشتن که اینطوریشون، طفلک تصمیم نگرفته چشاش احول باشه و متولد بشه و سرزنش میکردن این بچه ها رو و این بچه ها احساس بد بودن میکردن، احساس میکردن بدن، یه ایرادی دارن، مثل همه نیستند و گناهکارن و این حس گناه رو به بچه ها میدادن. ممکنه این حس رو الان هم اطرافیان به دلایل دیگری به بچه ها بدن، قدت چرا کوتاهه، چرا خیافت اینطوریه، چرا تیزهوش نیستی، چرا حافظت خوب نیست، و تمام اینا ژن، تقصیر بچه نیست، بچه چیکار کنه؟ البته این هست که ما باید تلاش کنیم اگر مشکلی داریم اون مشکل رو با کار زیاد کردن، زحمت کشیدن، دقت کردن رفعش کنیم. مثلا یه بیماری هست، بیماری نداشتن دقت، اینایی که این بیماری دارن نمیتونن روی مسئله تمرکز کنن، معلم سر کلاس درس میگه اینا حواسش میره یه جا دیگه، البته این برای همه اتفاق میفته اما برای بعضیا خیلی شدیده. خب این بیماری هم بعضی وقتا با دارو رفع میشه، قدیما نمیدونستن بچه را اذیت میکردن که حواست کجاست، چرا حواست پرته، میزدن تو سرش و به بچه احساس بد بودن میدادن. یکی از بدترین کارا اینه که به کسی احساس بد بودن ما بدیم، باید سعی کنیم هممون طوری باشیم که این کارو نکنیم. برگردیم به قصه‌مون. دیو پای قصه رو شنید و گفت که بله ممکنه این پیرمرد رو هم ما کاری بکنیم که در واقع ذهنش فریبش بده و خودش رو همونطور که اون پسر شیشه رو دوتا میدیده این هم خودش رو چیز دیگری ببینه، چیزی که نیست، یعنی فکر کنه خیلی مهمه، خیلی به خدا نزدیکه و غرور برش داره، وقتی که گرفتار غرور بشه اون وقته که در واقع اومده جزء ما شده، جزء دیوها شده، نه جزء کسانی که مثل فرشته ها هستند. وزیر گفت ولی باید خیلی مراقب باشیم، این کار رو که انجام میدیم به طرز درستی انجام بدیم وگرنه برای ما همون اتفاق میفته که برای برزگر افتاد. برزگر یعنی کسی که کشاورزی میکنه، دهقان صاحب همه زمین ها بوده قدیم ولی برزگر فقط کار میکرده روی زمین. دیوپای گفت قصه این برزگر چیه؟ گفت بله برزگری بود، مهمونی برش وارد شد، این هم پذیرایی کرد و مهربونی کرد باهاش و شب که شد برزگر و همسرش و میهمان دور تنور نشستند. حالا شون تنور چیه؟ تنور که مال نونواییه. قدیما توی خونه ها یا اجاق بود یا تنور بود برای اینکه غذا درست کنند. گاز نبود قدیما، نفت نبود، با چوب غذا رو میپختند. بعضی از خونه ها وسطش یک تنور داشت که بعضی وقتا روی این تنور کرسی میذاشتن، بعضی وقتا هم فقط دور تنور همینطوری میشستن که گرم باشند. حالا دیگه نشسته بودند، گویا مثلا یه قسمت از بدن زن برزگر بیرون افتاده بود و دیده میشد و برزگر ناراحت بود که این مهمون داره هی نگاه میکنه مثلا از لای لباس پاره تو بدن تو رو. یک چوب کوچولو بر میداره و سعی میکنه به همون قسمت پاره لباس همسرش بزنه که اون متوجه بشه. هی میزده و متوجه نمی شده زن، ولی مهمان متوجه بوده که چه اتفاقی داره می افته چون مهمون داشته نگاه می کرده. به هر حال یک بار که چوب رو محکم می زنه، این خانم یهویی که بادگلو می زنه ترسش. بادگلو یعنی اون میزان گازی که توی معده ایجاد شده، چون معده می دونید اسید داره، وقتی غذا می خوریم اسید غذا رو می خواد حل کنه، بعضی وقتا این اسید در ترکیب با غذا گاز ایجاد می کنه. این گاز بیرون میاد به صورت بادگلو و هم زن شرمنده میشه و هم برزگر شرمنده میشه پیش مهمونش از این حرکت همسرش، که حرکت قشنگی نبوده در قدیم. امروز این چیزا زیاد مهم نیست، کسی سعی میکنه که همچین کاری در حضور دیگران نکنه، ولی اگه اتفاقی افتاد دیگه شرمندگی نداره. معده از همه دارند، اسید هم همه دارن. یه اتفاق میفته، بعضی از معده ها اصلا اسیدش طوریه که گاز زیاد تولید میکنه، تقصیر فرد نیست، بعضی ها روده هاشون گازی ها تولید میکنه. حالا سیستم بدنش این طوریه، نباید ازش شرمگین باشه به هیچ وجه. گاف پای گفت: وزیر عزیز، حرفای تو رو هم شنیدم و من فکر میکنم با عقل و مهارت فکر، مهارت یعنی وارد بودن، استاد بودن، میشه این پیرمرد زاهد رو شکست داد، همونجور که موش مار رو شکست داد. وزیر گفت: قربان، من این قصه رو نشنیده ایم، اگه میشه بر ما بگید. گاوپای گفت: در روزگار قدیم موشی در خونه برزگری لونه کرده بود. جای بسیار خوبی بود، راحت بود، شب و روز خوشی رو میگذروند و اون دیواری که توش موش لونه کرده بود باز میشد به باغی. میرفت توی باغ، گشتی میزد، چیزی میخورد، بعد شکاری میکرد، دونه جمع میکرد، میومد تو لونهش و دوباره باز میرفت بیرون. خیلی بهش زندگی راحت بود و خوش میگذشت، تا اینکه مار بدجنس بدقیافه زهراگینی که زهر بسیار کشنده ای داشت که اگر به فیل یا شیر میزد در جا میکشتش، ترسد به موش، یک روز از صحرایی حرکت کرد، اومد رسید به باغی، رفت توی باغ و بعد رفت دید یک سوراخ هست توی دیوار، رفت توی اون، رفت توی خونه موش. موش بیچاره که بیرون بود، برگشت دید اوه یک مار بسیار وحشتناکی چنبره زده، یعنی دور خودش پیچیده و اونجا نشسته داره نگاه میکنه. موش بلافاصله فرار کرد و اومد رفت پیش مادرش. به مادرش گفت که: مادر عزیزم، به من بگو چی کار کنم، یک گرفتاری و بدبختی برام پیش اومده، یک مار سمی اومده توی لونه من. وقت ما تموم شد بچه ها، من بقیه یه قصه رو در قسمت بعدی براتون ادامه بدم. شب شما خوش. آقایبو.com